با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس فصل 11. موضوعات این فصل عبارتند از ورود مظفرانه، ملعون شدن درخت انجیر، عیسی معبد را پاک می کند، درخت انجیر خشکیده، دعا، قدرت و اختیارات عیسی مسیح. اکنون به روزهای آخر زندگی دنیوی خداوندمان مسیح می رسیم. من این فصل را بدین صورت بخش بندی کردم. 1. عیسی خود را به قومش به عنوان مسیح معرفی می کند. مرقس فصل 11 آیه 1 الی 11. 2. عیسی درخت انجیر را لعنت می کند. مرقس فصل 11 آیه 12 الی 14. 3. عیسی معبد را پاک می کند. مرقس فصل 11 آیه 15 الی 21. 4. سخنان عیسی درباره دعا. مرقس فصل 11 آیه 22 الی 26. 5. عیسی رهبران مذهبی را نگران می کند. مرقس فصل 11 آیه 27 الی 33. فصل 11 درباره سه روزی است که عیسی به اورشلیم آمد. می خواهم بگویم که به اصطلاح ورود مظفرانه عیسی واقعا آنطوری نبود که گفته می شود. خداوند عیسی در ملأ عام برای خدمت زمینیش و اعلام آمدنش وارد اورشلیم شد. در واقع این زمینه‌ای برای افسوده شدن بر مخالفین عیسی گردید. او در واقع در سه روز مختلف و نه در یک روز وارد اورشلیم شد. به نظر من هر کدام از اناجیل یک دیدگاه خاصی از ورود مسیح به اورشلیم را ارائه می دهند. اولین روزی که آمد سبت بود، شنبه. او روز یک شنبه برگشت و معبد را پاک کرد. سپس روز دوشنبه آمد و برای شهر گریه کرد. ورود مظفرانه. در مرقس فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: هنگامی که به حوالی اورشلیم به نزدیکی بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را جلوتر فرستاد. در فصل‌های قبلی دیدیم که عیسی به سمت اورشلیم در راه است. او از لحاظ جغرافیایی و تاریخی به مرگ خود نزدیک می‌شود. این آخرین هفته زندگی جسمانیش است. بیت فاجی و بیت انیا دو شهر کوچک در آن طرف کوه زیتون و اورشلیم هستند. اکنون خداوند عیسی به دو نفر از شاگردان جایی را معرفی می کند تا بروند. در مرقس فصل 11 آیه 2 الی 3 می خوانیم: به ایشان فرمود به دهکده‌ای که در مقابل شماست بروید. هنگامی که وارد شدید کره الاغی را خواهید دید که بستند. تا به حال کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. و اگر کسی بپرسد چه می کنید؟ فقط بگویید استادمان لازمش دارد و زود آن را پس خواهد فرستاد. دو احتمال راجع به اولاغی که مسیح می‌خواست سوار آن وارد اورشلیم شود وجود دارد. خداوند عیسی مسیح عالم مطلق است و چون خدا است پس از وجود اولاغ در آنجا مطلع بود. آن می‌تواند معجزه‌ای باشد از ابتدا تا انتها، یا اینکه برعکس، همه آنها ممکن است از قبل برنامه ریزی شده بودند. پس در نتیجه کاملاً از دید انسانی باید به آن نگاه کرد. حتما نباید به دید یک معجزه به آن نگاه کنیم وقتی که یک مسیر طبیعی میتواند در کار باشد. من بر این باورم که خداوندمان قبلاً برای آن برنامه ریزی کرده بود. و اگر از این دید به آن مسئله نگاه کنید، معنی و مفهوم بهتری از آن کار خواهید گرفت. نکته مهم این است که عیسی قدرت خود را ثابت می کند. دقت کنید که اگر کسی راجع به اولاغ بپرسد شاگردان باید میگفتن که خداوند به آن نیاز دارد و این یعنی قدرت. در حینی که برخی مرگ مسیح را تحریزی میکردند، افراد دیگری طرفداری خود را از او اعلام میکنند و میگویند به زودی آن را پس خواهد فرستاد. اینها افرادی بودند که از او اطاعت میکردند و این موضوع تا حالا ادامه دارد. حتی امروز هم این دو نوع مردم را داریم. همینطور که به خواندن ادامه میدهیم میبینیم که آن دو شاگرد وارد شهر شدند و آنچه را که خداوند عیسی گفته بود را یافتند. مرقس فصل 11 آیه 4 الی 6 میگوید آن دو شاگرد رفتند و کره اولاغ را یافتند که در جاده کنار در خانه بسته شده بود. وقتی کره را باز میکردند، عده‌ای که در آن نزدیکی ایستاده بودند پرسیدند چه میکنید؟ چرا کره را باز می کنید؟ پس آنچه عیسی فرموده بود گفتند. آنها نیز اجازه دادند که کره را ببرند. دقت کنید که آنها فقط آنچه که عیسی گفته بود را انجام دادند و با کره اولاغ برگشتند. در مرقس فصل 11 آیه 7 الی 9 می خوانیم کره را نزد عیسی آوردند و شاگردان ردای خود را پشت آن انداخته تا او سوار شود. از میان جمعیت نیز بسیاری لباس‌های خود را در راه پهن می‌کردند تا عیسی سوار بر کره از روی آنها عبور کند. بعضی نیز شاخه‌های درختان را بریده سر راه او می‌گذاشتند. مردم از هر سو او را احاطه کرده بودند و فریاد برمی‌آوردند: خوش آمدی ای پادشاه، خدا را سپاس باد به خاطر او که به نام خداوند می‌آید. فکر نمی کنم این صحنه برای مردم اورشلیم خیلی پرشور بود. مطمئن هستم که برای هیچ کس آن ورود هیجان انگیز و پرشور نمی بود اگر در روم در زمانی که یکی از پادشاهان سزار که از جنگ با پیروزی به کشور باز می گشت زندگی می کرد. می گویند که آنقدر تعداد سربازان و اسیران زیاد می شد که رژه 2 یا 3 روز و شب طول می کشید. در آن زمان ورود مظفرانه بدین صورت بود. اما در اینجا در ورود مسیح فقط چند نفر جلیلی بی سواد و روستایی بودند. اما نکته قابل توجه این است که خداوند عیسی خود را در ملأ عام نشان می دهد. مرقس فصل 11 آیه 11 می گوید به این ترتیب عیسی وارد اورشلیم شد و به خانه خدا رفت. او با دقت همه چیز را زیر نظر گرفت و بیرون آمد. هنگام غروب شهر را ترک گفت و همراه 12 شاگرد خود به بیت انیا رفت. 2 نکته قابل توجه در اینجا مطرح شده است. یقیناً آن روز روز سبت بود و صرافی‌ها و فروشندگان کار نمی کردن. در اولین روز عیسی مسیح مثل یک کاهن آمد و او قربانی مورد نظر بود. او به عنوان کاهن اعظم آمد تا قربانی مقبول خدا را برای گناهان من و شما نزد خدا تقدیم کند. و دقت کنید که او شب را در اورشلیم نماند، بلکه به بیت انیا برگشت. مسیح در بین مردم در شهر حاضر شده بود و تصمیماتی می گرفت. اما چیزی که می توانیم بگوییم این است که او حتی یک شب را در شهری که او را رد کردند نماند. ملعون شدن درخت انجیر. در مرقس فصل 11 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم صبح روز بعد هنگامی که از بیت انیا برمیگشتند عیسی گرسنه شد. کمی دورتر درخت انجیر پربرگی دید. پس به طرف آن رفت تا شاید انجیری پیدا کند. ولی روی آن جز برگ چیز دیگری نبود، چون هنوز فصل میوه نرسیده بود. عیسی به درخت فرمود از این پس دیگر هرگز میوه نخواهی داد، و شاگردان این را شنیدند. این صبح روز فردا بود و از بیت انیا برمیگشتند. این دومین روزی بود که با پیروزی وارد میشد. این ماجرای کوچک بحث و نقطه نظرهای متفاوتی را به بار آورده است. در آن روز مسیح معبد را پاک کرد و درخت انجیر را لعنت کرد. به نظر من درخت انجیر نماینده قوم بنی اسرائیل است. میدانم که افرادی شاید باشند که خلاف نظر من را داشته باشند و من نمیخواهم وارد بحث شوم. آنچه که میخواهم بگویم این است که یک درس بزرگ روحانی در اینجا هست. قوم بنی اسرائیل فقط برگ‌های حاصل از شریعت خدا را داشتند و هیچ ثمره روحانی وجود نداشت. فکر کنم بتوانیم این مطلب را برای کلیسای امروز هم به کار ببریم. این پیغام مسیح برای کلیسای لاودیکیه است. آنها هیچ چیز نداشتند. آنها بیچاره و کور بودند و باید مس می شدند تا چشمانشان باز شود. این یعنی اینکه روح القدس در آنجا نبود. مطمئن هستم که این همان چیزی است که در اشعیا فصل 29 آیه 13 درباره‌اش میگوید که خداوند میفرماید این قوم با زبان خود مرا میپرستند ولی دلشان از من دور است. پرستش ایشان مراسمی است تو خالی و انسانی. به نظر من امروز کلیسا به طور عموم در چنین شرایطی است. عیسی مسیح درخت انجیر را لعنت کرد و آن خشکید. عیسی معبد را پاک می کند. در مرقس فصل 11 آیه 15 می خوانیم هنگامی که بار دیگر وارد اورشلیم شدند، عیسی به خانه خدا رفت و آنانی را که در آنجا مشغول خرید و فروش بودند بیرون راند و بساط صرافان و کبوتر فروشان را واژگون ساخت. عیسی مسیح در اینجا معبد را پاک می کند. یوحنای رسول به ما می گوید که مسیح در ابتدا و انتهای خدمتش معبد را پاک کرد. این مورد در روز دوم اتفاق افتاد و روز سبت نبود بلکه یک شنبه بود. حال صرافان در معبد بودند. در بین فروشندگان کالاها صرافان برای خود میز و صندلی داشتند تا وقتی که غریبه ها به آنجا می آمدند آنها پولشان را تبدیل کنند. غریبه ها و مسافران نمی توانستند از سکه‌های خودشان در معبد استفاده کنند، بلکه باید آنها را تبدیل می کردند. وقتی که صرافان پول آنها را تبدیل می کردند یک مقدار هم برای خود کارمز می گرفتند. به هر حال خدمت آنها با قصد خوب بود، اما خداوندمان عیسی گفت که معبد را خانه دزدان کردند. آن کار به نوعی غارت کردن مردم تحت پوشش مذهب بود. دوستان، این خطر در همه گروه‌های مسیحی است. به خاطر همین باید افراد و مردم اول سازمان‌های مسیحی را کاملاً قبل از حمایت از آنها بررسی کنند. می‌بینید که ورود عیسی به عنوان مسیح در ملأ عام ورود مزفرانه به اورشلیم نبود. او را رد کردند. کلمه مزفرانه را دوست ندارم. حتی کلمه کتاب مقدسی هم نیست. صبر کنید و روزی را خواهید دید که او می‌آید همانطوری که در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم. مسیحیانی که مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم همراه ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد. خواهیم دید که دسته دسته مقدسین، میلیونها نفر از افرادی که در مدت بیش از 2000 سال به مسیح ایمان آورده اند به بیرون خواهند رفت. دوستان من، آن حقیقتاً یک ورود مزفرانه خواهد بود. فکر می کنم در یک مدت زمان طولانی انجام خواهد گرفت. قیام در یک چشم هم زدن انجام خواهد گرفت. اما برای رژه و ورود باید مسیر طولانی را پیمود. عیسی مسیح آنها را به سمت مکانی تازه، خلقتی تازه و خانه‌ای جدید خواهد برد. نه فقط به سمت کره دیگر، بلکه به اورشلیم تازه خواهد برد. چه اتفاق پرجلالی خواهد افتاد و آن پیروزی عظیمی خواهد بود. اکنون به روز سوم میرسیم. درخت انجیر خشکید. مرقس فصل 11 آیه 20 الی 21 میگوید صبح روز بعد وقتی به اورشلیم باز میگشتند شاگردان درخت انجیر را دیدند که از ریشه خشکیده شده است. پتروس به خاطر آورد که عیسی روز قبل درخت را نفرین کرده بود. پس با تعجب گفت استاد نگاه کنید، درخت انجیر که نفرین کردید خوش شده است. این مورد باعث می شود تا خداوندمان تعلیمی درباره دعا به آنها یاد دهد. آنها با تعجب به درخت انجیر نگاه می کردند و این سبب شد تا عیسی به آنها درس‌هایی را یادآور شود. تعلیم درباره دعا. در مرقس فصل 11 آیه 22 می‌خوانیم: عیسی گفت: این که می‌گویم عین حقیقت است. اگر به خدا ایمان داشته باشید، می‌توانید به این کوه زیتون بگویید که برخیز و در دریا بیفت و فرمان شما را بیچون و چرا اطاعت خواهد کرد. جالب است که بدانید این تعلیم راجع به دعا از توجه پتروس به درخت خشکیده انجیر آغاز شد. میبینید که اولین گام در دعا باید ایمان بر خدا باشد. نویسنده عبرانیان همین شیوه را میگوید در عبرانیان فصل 11 آیه 6: اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که میخواهد به سوی خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش میدهد. دوستان، اگر به خدا ایمان نداشته باشید، پس این سخن درست است که دعا کننده انسان دیوانه ای است که با خودش حرف میزند. ایمان به خدا اولین گام است. مرقس فصل 11 آیه 23 میگوید: فقط کافی است که به آنچه میگویید واقعا ایمان داشته باشید و شک به خود را ندهید. این آیه امروزه خیلی سوء تفاهمات پیش می آورد. یک مسیحی نباید کوه‌ها را به معنای واقعی جابجا کند، بلکه باید قدرت این را داشته باشد که هر روز کوههای مشکلات و نگرانی ها را از سر راهش بردارد. به خاطر همین پولس در افسوسیان فصل 3 آیه 16 دعا کرد که من از او می خواهم که به سبب کرامت بی حد خود باطن شما را با روح خود نیرومند و توانا سازد. برای من دعا نکنید که بتوانم کوها را جابجا کنم. با صراحت بگویم من هیچ امتیازی در جابجایی کوها نمیبینم و اگر آنها را جابجا بکنم کجا آنها را بگذارم؟ نمیخواهم آنها را به اقیانوس ببرم، چون در آنجایی که هستن و سر به فلک کشیدن بسیار زیبا هستن، ولی میخواهم صادقانه بگویم که دوست دارم در درونم از قدرت روح القدس پر شوم. دوستان، این بهتر از جابجا کردن کوها است و این چیزی است که مهم است و فکر می‌کنم عیسی در این مورد صحبت می‌کند وقتی به آنان این تصویر قابل دید را می‌دهد تا به آنها قدرت دعا را نشان دهد. مرقس فصل 11 آیه 24 می‌گوید: خوب گوش کنید. اگر ایمان داشته باشید هر چیز در دعا بخواهید خدا به شما خواهد داد. به خدا ایمان داشته باشید. این مطلب به شما این توانایی را نمی‌دهد که به اهداف و امیال خودخواهانه خود دست پیدا کنید، بلکه تا اراده خدا در شما و زندگیتان عملی شود. در مرقس فصل 11 آیه 25 خوانیم: ولی وقتی دعا می کنید اگر نسبت به کسی کینه دارید او را ببخشید تا پدر آسمانی شما نیز از سر تقصیرات شما بگذرد و شما را ببخشد. در اینجا شرایطی است که هر کس قبل از دعا کردن و پاسخ گرفتن باید به آن توجه کند. باید بدانیم که یک روح کینه‌جو قدرت دعا را از بین می‌برد. بر طبق افسوسیان فصل 4 آیه 32: خداوند ما را به خاطر مسیح می‌آمرزد. این طریقی است که ما نجات می‌یابیم. اگر می‌خواهید در زندگیتان قدرت داشته باشید باید ببخشید و این بسیار مهم است. اکنون کاهنان اعظم را می‌بینیم که آمدند تا مسیح را در دام بیاندازند. قدرت و اختیارات مسیح. مرقس فصل 11 آیه 26 الی 28 می‌گوید: بار دیگر وارد اورشلیم شدند. به محض اینکه عیسی قدم به خانه خدا گذاشت، کاهنان اعظم و سران قوم یهود دور او را گرفتند و پرسیدند: به چه حقی فروشندگان را از معبد بیرون کردی؟ چه کسی این اختیار را به تو داده است؟ دقت می کنید که آن خودخواهان منفور همچنان سعی می کنند مسیح را به دام بیاندازند. آنها عیسی را در همه حال و همه جا رد می کنند. آنها قدرت و اختیارات عیسی مسیح را زیر سوال می‌برند. آنان رهبران مذهبی و در آن ایام مجریان شریعت بودند و او را به هیچ وجه صاحب قدرت نمی‌دانستند، چون اختیاری به مسیح نداده بودند. پس می‌خواستند بدانند که او اختیارات و قدرت خود را از چه کسی گرفته است. در مرقس فصل 11 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم: عیسی فرمود: به شرطی جواب شما را می‌دهم که اول به سؤال من جواب دهید. یحیی که بود؟ آیا فرستاده خدا بود یا نه؟ جواب مرا بدهید. واقعاً سؤال خیلی خوبی بود، چون رهبران مذهبی را غافلگیر کرد. اگر می‌گفتند که تعمید یحیی از آسمان بود، پس سؤال بعدی به طور روشن این بود که چرا به او ایمان نیاوردید؟ اگر یحیی را رد می‌کردند، آنگاه مردم شورش می‌کردند، چون یحیی را قبول داشتند. در مرقس فصل 11 آیه 31 الی 33 می‌خوانیم: ایشان با یکدیگر مشورت کردند و گفتند: اگر بگوییم فرستاده خدا بود، خواهد گفت: پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم فرستاده خدا نبود، ممکن است مردم علیه ما قیام کنند، زیرا همه مردم یحیی را پیامبری راستین می‌دانستند. پس گفتند: نمی‌توانیم جواب بدهیم، نمی‌دانیم. عیسی فرمود: من نیز پرسش شما را جواب نمی‌دهم. آنها مجبور بودند با گفتن نمی‌دانیم از زیر سؤال عیسی در بروند. شاید گفته شود که درست نبود که عیسی به خاطر پاسخ ندادن به آنها جواب درست به آنها نداد. دوستان من، آنها به دنبال پاسخ نبودند، چون می‌خواستند عیسی مسیح را در دام گرفتار کنند. آنها اصلاً علاقه‌ای به پیروی از تعالیم عیسی، حتی اگر او پاسخ می‌داد، نداشتند. عیسی مسیح به آنها پاسخ نمی‌دهد، چون نمی‌خواهد در دام آنها گرفتار شود. روشی که برای مقابله با دشمنانش استفاده می کند، برای من دلیلی واضح از خدا بودن او است. به یاد داشته باشید وقتی که زنان و مردانی با قلبی پاک و ساده سوالات خود را بی غرض می پرسیدند، عیسی به همه آنها با تمامی دل و صداقت پاسخ می داد.